بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با مقدمه ای که ظاهراً ارتباط زیادی با بحث ما نداره، به بخش دیگری از ویژگی های اهل عمل بپردازیم که اگر کسی وارد میدان عمل شد چه نکاتی رو باید رعایت بکنه یا چه توصیه هایی میتونه اهل عمل رو در بهره برداری از فرصت عمل بیشتر موفق بکنه. مقدمه کلام ما این است که اساساً آدم ها به دو قسمت عمده قابل تقسیمن: آدم های حد اقلی، آدم های حد اکثری. شاید بین این دوتا هم فاصله ای نباشه، یعنی حد وسط نتونیم قائل بشیم برای کسانی که بخوان بگن که ما نه حد اکثری هستیم نه حد اقلی، ما حد متوسط رو اتخاذ میکنیم. در چه زمینه ای حد اقلی و حد اکثری؟ بعضی ها همت‌هاشون خیلی بلنده، آرزوهاشون خیلی بلنده، تقاضاهاشون خیلی بالاست. بعضی هم نه. اگر کسی تقاضا و همتش زیاد بلند نبود دیگه میشه حداقلی. حالا این حداقل نوسان داشته باشه بین حد وسط و حد بسیار اقل اهمیتی از نظر بحث ما نداره. بعضیا هستن که عبادت میکنن فقط برای اینکه جهنم نرن. اینها اگر بهشتم برن میشن جهنمی های بهشت. چرا؟ استدلالشون نگفته اینه، میگن ما جهنم نریم، جهنم هر کجای بهشت رفتیم اشکالی نداره. آدم اینجوری درباره بهشت حرف نمیزنه، ولی خب اینا میزنن دیگه. رودار بودن هم که میدونید دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. آدم میتونه با کمال روداری در ارتباط با بهشت خدا اینقدر بد و سخیف برخورد بکنه. بعضی ها نگاهشون یه نگاه حداقلیه، میگن ما فقط جهنم نریم، اونجایی که خدا عذاب میکنه دوچار نشیم، حالا مهم نیست، انشالله دیگه هر جای بهشت بریم خوش آب و هواس شنیدیم. البته از این بدتر هم داریم، کسانی که میگن خدا فقط تو این دنیا ما رو عذابمون نکنه، نزنه ما رو، گناهایی که تو این دنیا اثرات وحشتناک داره اونا رو ترک میکنن. بعد میگن که اون دنیا رو حالا بعدن انشالله یه وقتی فکرش میکنی. اینا که دیگه از حد اقلم کمترن. من آدمهای خوبی که گناه اصلا نمیکنن دارم عرض میکنم، ولی بعضی ها هستن چونه میزنن در خانه خدا. سر چی؟ سر مقام خودشون تو بهشت. آخه خدای من، بهشت که دیگه یه خونه یکی دو سه ساله و 400-500 ساله نیست. میلیاردها سال من اونجا میخوام زندگی کنم. میلیاردها سال منو پایین شهر بگذاری تو بهشت، بالا شهر بهشت نرم. خب چه خاکی به سرم بریزم؟ اینو چیکارش بکنم؟ دنیا هر چی باشه میگذره. تلاطم‌های روحیشون انصافاً مال مقامات بهشته. مقامم نه به عنوان حب مقام شما باش برخورد بکنید. ما ها حد اقلی هستیم یا حد اکثری؟ بگذارید این بحث رو یه مقدمه نظری دیگه بهش اضافه بکنیم تا بعد ببینیم که چقدر زشت انسان حد اقلی باشه. خیلی ها تصورشون اینه ما آدم ها در مقابل خداوند متعال که قرار گرفتیم یا خداوند متعال در مقابل ما دو تا راه قرار داده، یه راه که به بهشت میرسه، یه راه به جهنم. بعد از ما سوال میکنه. خیلی ها تصورشون از دین اینه، تلقیشون از دین اینه، برداشتشون از فلسفه دین اینه. فلسفه دین، فلسفه اخلاق لازم نیست طرف کتاب خونده باشه. هر کی الان تو ذهن خودش عامی باشه یا باسواد، توی هر رشته ای بخواد تخصص داشته باشه، یه فلسفه اخلاق، یه فلسفه دین برای خودش داره. اصلا بر اساس اون فلسفه آدم ها زندگی میکنن. منتها بعضی ها فیلسوف معابن میان این فلسفه ها رو تئوریزه میکنن، مکاتب مختلف فلسفه اخلاق درست میشه. برگردیم به این نگاه عامیانه درباره فلسفه دین، برگردیم به این نگاه عامیانه درباره تلقی از دین. خیلی ها فکر میکنن که خدا ما رو خلق کرده، سر راه ما یه دونه بهشت قرار داده، یه دونه جهنم. سوال اصلیش هم از ما اینه، شما بهشت میخوای بری یا جهنم؟ و ما وقتی جهنم رو میبینیم طبیعتاً مجبور میشیم بگیم آقا خدا، خب طبیعتاً بهشت دیگه. خدا هم بفرماید خب اگه بهشت میخوای بری راهش اینه، اون کارا رو بکنی بری جهنم. خیلی ها تلقیشون از دین اینه. اجازه بدید یه مثال بزنم تا معلوم بشه این تلقی، تلقی درستی هست یا تلقی غلطی. حرفا درسته ها، تلقی غلطه. بله ما بهشت داریم، جهنم داریم، راه بهشت رو خدا نشون میده، راه جهنم هم خدا نشون میده، یعنی نشون که معلومه چیه دیگه، اون نشون دادن نمیخواد. اینا همه درسته. تلقی، تصویری که در مجموع پیدا میکنی البته غلطه. مثال بزنم، رفتید مهمانی، امشب افطار جایی دعوت دارید یا نه؟ کسی رو امشب افطار دعوت کردید منزل خودتون یا نه؟ هیچ افطاری اینجوری نیست که صابخونه بیاد دو تا لیوان بگذاره مقابل میهمان خودش، بگه در این لیوان شهد عسل به اضافه گلاب ناب به اضافه قطراتی از آب زمزم و قطراتی از آب فرات، از همه جهت این آب گواراست، افطار رو با این میل میفرمایید یا این یکی لیوان؟ این لیوان چیه؟ زهر حلاحل به اضافه قطراتی سیانور به اضافه قطراتی از مهلکترین سمها. شما بفرمایید هر کدوم مایل هستید میل بفرمایید. الحمدلله میهمان عزیز، چشم که داری، کور که نیستی، خب شعورم که داری، خود طبیعتا اون لیوان رو انتخاب میکنی، ولی من چون میزبانم خواستم برای شما پذیرایی کرده باشم، گفتم هر دو نوعشو بیارم. شاید شما عقل از کف داده باشی، خواستی تو خونه ما خودکشی بکنی، زهر اینجا هست. هیچ میزبانی با میهمان خودش اینجوری برخورد میکنه؟ دارید فکر میکنید که برخورد میکنه یا نه؟ بله؟ هیچ میزبانی اینجوری با میهمان خودش برخورد میکنه؟ معلومه که نه. ماها نه تنها الان تو ماه ضیافت الهی هستیم، اساسا اومدیم تو این دنیا مهمون خداییم. وقت خدا بیاد مقابل ما یه دونه بهشت بگذاره، یه دونه جهنم، بفرماید هازا بهشت، هازا جهنم، کدوم میخوای؟ اصلا آدم استرس میگیردش، میگه وای خدا چی شده؟ داری میزنی؟ این یه جور زدنه، یه جور بی‌احترامیه. خدا هیچ وقت با بنده نازنین خودش اینجوری برخورد نمی‌کنه. خیلی ها از همین تلقی ها فکر میکنن خدا نامهربونه، طرف خدا نمیان. تصور بفرمایید شما پدر، مادران ارجمند، آیا حاضرن با بچه خودشون اینجوری برخورد کنن؟ بگه بچه من این آب جوش، اینم آب گوارا، هر کدوم میخوای بریزم رو صورتت. هیچ پدر مادر اینجوری برخورد میکنه که خدا با بنده خودش اینجوری برخورد کنه؟ خدا بدون ما رو سر دوراهی بهشت و جهنم قرار میده. این چه تلقی است که ما از دین داریم؟ بهشت هست، جهنم هم هست، ولی ما بدون سر این دوراهی قرار نمیگیریم. آقا اینها آیه های قرآن که خدا از جهنم درش حرف زده، خب از آخر رسیدی تو، از اول شروع کن، ببین کار به کجا کشیده، بحث به جهنم راه پیدا کرده. از اول که اینجوری نبود که. تلقی درست از دین این است که انسان را خدا آفرید، خواست لایق بهره برداری از لقاء او بشود، او را آزاد و آگاه آفرید و اجازه داد این انسان مدتی را در این دنیا خود انتخاب کند که قیامت کدام مرتبه از مراتب قرب الهی را برای خود برگزیند، کدام منزل از منازل بلند بهشت را برای خود انتخاب کنم. فلسفه دین اینه، اصلا فلسفه زندگی اینه. ما اینجا تو این دنیا برای چی هستیم؟ برای اینکه معلوم بشه جهنمی هستیم یا بهشتی هستیم. از ابتدا نگاه کن، از اینجوری که نبوده که، قصه داستان اینجوری بود، ما اصلا تو بهشت آفریده شدیم. حضرت آدم بابا بزرگ خودمون، یه بابا بزرگمونو که میشناسیم، که ایشون تو بهشت آفریده شدن، خلق شدن، نه بین بهشت و جهنم، بعدن از بهشت در اومد بیرون. خدا آدم رو مگه آفرید بین بهشت و جهنم بعد بفرمد حالا کدوم طرف بخوای بری؟ نه، تو بهشت بود، اشتباه کرد اومد بیرون. تک تک ما اینجوری هستیم. بناست ما تو این دنیا چی رو انتخاب کنیم؟ امتحان پس بدیم. بله امتحان پس بدیم، ببینیم لایق کدوم مرتبه از بهشتیم. پل رو درست میکنن آدم از رو دره رد شه، البته بله کنارش هم نرده میگذارن که آی پسر نزنه به این نرده، ها میفتی تو دره. پل رو درست میکنن ببینن کی میره تو دره. پل رو درست میکنن کی از دره رد میشه. چرا وحشت انگیزناک میکنید یه دفعه صحنه مقابله یه انسان رو با خدا؟ من والله دلم میترسه وقتی بهم میگن که خدا ما رو آفریده، جلوی ما یه لیوان سیانور و زهر هلاهل گذاشته، یه لیوان آب زمزم و آب نمیدونم فرات و آب شهد عسل. اصلا من وحشت میکنم برم تو این مهمونی. شما اگه بخواید امشب برید یه جایی که دو تا لیوان براتون بگذارن، یه لیوان زهر یه لیوان شهد عسل، مامانتون اجازه میده برید توی همچی مهمونی؟ میگه این چه میزبانی، نمیخواد بری یه وقت دیدین آقافل رفتی سمت زهر؟ اصلا کی این کارو میکنه؟ میزبان ارجمند آن است که برای میهمان نازنین خود لیوانهایی از مشروبات طیب و طاهر بیاورد و به او بگوید این آب پرتقال است، این آب آلبالو است، این آب لیمو به اضافهش مثلا عسل است، این آب زمزم است، این چای است، این چای سبز است، این چای سرد است. بگه حالا شما هر کدوم میخواید میاد بفرمایید. ها این شد مهمونی. ما فلسفه حضورمون تو این دنیا انتخاب مرتبه‌ای از مراتب بهشته. به خدا قسم شما که تصور می‌فرمایید دیگه، طبیعتاً تجربه نفرمودید. اگر یک کسی رو جلوش دو تا لیوان بگذارن بگن یکیش زهره یکیش سیانور، آدم یکی زهره و سیانور یکیش شهد عسله، به خدا آدم سراغ شهد عسلش هم دیگه نمیده. اینقدر استرس میگیردش، نگران میشه که وای خدای من تو چه انتخابی قرار داده این بنده خدا. اصلا یادم دلش نمیاد اون شهد عسل هم برداره. وضع طبیعی نیست. خدا هیچگاه بندگان خود را نیافرید برای این که ببیند کی به بهشت میرود کی به جهنم. خدا بندگان خود را آفرید برای این که ببیند کی کدام مرتبه از بهشت را برای خود انتخاب می کند. بعد دید بعضی ها دارن خراب می کنند. برای این که نرن جهنم، از جهنم داد زد و فریاد زد. در روایات هست جهنم هیاشتن است، برای این که شما رو هل بده به سمت بهشت هست، و الا جهنم که اساساً خلق نشده برای ما. که تو دعای کمل میبینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام صدا میزنه خدایا من میدونم تو آمادگی اینو داشتی که اصلا جهنم رو نیافرینی. جهنمی در کار نیست بدون، ما خانزاد بهشتیم. گفت بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. از کدوم جدائی؟ از اون جدائی اصلی. شما دقت بفرمایید، انا لله و انا الیه راجعون، ما برگشتمون پیش خداست، برگشتمون که به جهنم نیست. حالا این وسطه یه عده بدبخت میشن دیگه، حالا چیکار کنیم؟ به موجودات نازنین مثل انسانها ظلم میکنن، جاشون جهنم قرار میگیره، خب باید برن. مدرسه رو که درست میکنن ببینن کی رفوزه میشه، مدرسه رو درست میکنن ببینن کی دانشمند میشه. حالا خب بعضی هم بدبختی رفوزه میشن، یه چی کار باید کرد؟ مدرسه رو درست میکنن مسابقه بدن کی باسوادتر میشه، نه مدرسه رو درست بکنن برای اینکه ببینن کی میتونن بزنن زمین. زمین زدنی وجود نداره، تمام معلم ها سعیشون اینه که زمین نخوره. این در بد و امر، اینو در نظر بگیرید. سوال اصلی خدا از ما چیه؟ عزیز من، تو دوست داری خانه تو در بهشت؟ اولا بهت بگم بهشت خیلی بزرگه، میدونی؟ از شما جمعیت نازنین مؤمنان خوب بپرسم، شما بهتر از من این حرفا رو بلدید، شاید خیلیتون دیده باشید. فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون. بهشت بزرگتره یا تهران؟ بهشت بزرگتره یا کره زمین؟ بهشت بزرگتره یا تمام کرات؟ کرات رو در نظر نگیر، سطحشون رو بخوای با هم دیگه مقایسه کنی، جمع بکنی با بهشت. بهشت بزرگتره یا آسمان‌ها؟ فرمودن بهشت زمینش بزرگتر از زمین‌ها و آسمان‌هاست، از کل عالمه. خب اینا زمیناش قیمتاش با هم فرق می‌کنه؟ می‌خوای بریم یه بنگاهی بزنیم تو بهشت ببینیم چه معاملات میشه کرد؟ این همه یه سطحه؟ رسول خدا تو یه سطحه، شما هم تو همونجا؟ هم توی کاسه؟ بالاخره همسایه داره دیگه، وضعیت فیزیکی وجود داره یا نه؟ آقای من، شما آفریده شدی تو این دنیا، مقدار فاصله خودتو با خانه امیرالمومنین مشخص کنی تشریف ببری. بابا ما رو بردن تفریح، هتل، دم هتل، تو این اردوگاه میگن این کلیدها رو شما نگاه کنید، کلیدهای طبقات مختلف هتل، بعضیاش مشرف به دریاست، بعضیاش طبقه پایین دریا رو نمیبینه، همینجا چند تا درخت جلوش رو میبینه. شما خودتون انتخاب بفرمایید. اگه دوست دارید از اون بالا دریا رو نگاه کنید، کلید بالاییه رو بردارید. طرف بیمزه میاد اونجا کلیدها رو نگاه میکنه، بعد میگه ببخشید اون کلیدی که به کمرتون آویزون کردید چیه؟ میگه نه این کلید چیز نیست، این مال موتورخونه است، اینجا موتورخونه هتل، اونجا موتورخونه است، من میخوام برم تو موتورخونه. ایول بابا، تو هم از این عقلی که داری، به جای هیزم باید این آقا رو تو موتورخونه استفاده کرد. میگه من که جلوی شما این کلیدو نذاشتم، من این کلیدا رو گذاشتم کدوم طبقه رو میخوای؟ من سوالم از اینه، گیر داده به کلیدی که به کمر من آویزونه. میگه این کلیده مال کجاست؟ مال موتورخونه است. این همه راه اومدی بری هتل، میخوای تو موتورخونه، خونه خودت که بهتر بود که. خداوند متعال یه سوال داره، روزه داران بزرگوار. خدا میگه با این روزت میخوای کجای بهشت رو بگیری؟ وقت من بیمزه برگردم بگم خدا این حرفا چیه، خواهش میکنم خدا ما رو جهنم نبر، بقیهش بیخیال. خدا اینجا حق نداره یه کشیده تو گوش ما بخوابونه ما بدون سریش مثل اعلامیه بچسبیم به دیوار. واقعا حقش نیست بزنه؟ این دیگه کیه؟ من دارم ازش چی سوال میکنم چی جواب منو میده؟ 2000 ارزش برای مراتب بهشت من قائل نیست. سوره الرحمن، سوره واقعه، حداقل این دو سوره رو شما نگاه بکنید، خدا به صورت جدی بهشتش رو دو قسمت میکنه. از سابقون از سابقون اولئک المقربون جاشون با اصحاب یمین کاملا فرق میکنه، گرچه عبارت ها گاهی شبیه هم دیگه است. سوره الرحمن رو نگاه کنید کاملا بهش دو قسمته، توضیح مفصل میده خدا در این باره. چیکار کنیم ادبیات و کلمات نارسان برای این که تقسیمات بهشت رو برای ما معرفی کنن، ولی خدا تا اونجایی یک کلمه جا داشته در آیه قرآن آورده این مفاهیم رو، هی هم داد میزنه فبه ای آلاء ربکما تکذبان. سوال اساسی که از ما هست اینه که کدوم مرتبه از مراتب بهشت رو میخواید؟ حالا شما به بنده بفرمایید ببینم چه انسان بی شخصیتی، اون انسانی که اصلا درباره مرتبه خودش در رضوان الهی نمی اندیشه، تمام اندیشش اینه که فقط جهنم نره، ازدش نیست. امیر آداب ترس از جهنم رو ببینید، امیرالمومنین تو دعای کمیل از جهنم میترسه، ناله میزنه در خونه خدا، آخرش ببین چه کلمه زیبایی اعلام میکنه، صدا میزنه خدایا گیرم من صبر تو علی حر نارک، خب فکیفه اصبر و علی فراقک، من چجوری تحمل کنم فراق تو رو، فراق اولیاء تو رو. چیزی که از ما خواستن قصه خوردن برای مراتب عالی بهشته، در متن ترسیدن از جهنمی نباید یادمون بره. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی برای نعمات مادی بهشت دعا میکنه که من روم نمیشه اینجا بگم. چرا دعا میکنه؟ پاس میدارد نعمات الهی را، پاس میدارد قیمت نعمات حتی مادی خداوند متعال رو که در بهشت قرار داده. چجوری شما اینقدر ساده میتونی بگذری؟ من میبینی این خیالم نیست درباره مراتب بهشت، چون کورم، نمیفهمم چه خبره. آدم بد یعنی چی؟ آدم بد یعنی کسی که مقابل اولین سوال خداوند متعال مثل ماست همجور نگاه کنه. آدم بد رو دنبالش نگردید. خدا می فرماید کدوم مرتبه از مراتب بهشت منو میخوای بیای؟ 70 سال اینجا، میانگین 60 سال، نه میخوام بهت فرصت بدم مرتبه بهشت خودتو انتخاب کنی. تو بهشت من اومدی مثل بره ها تو بهشت من نیای، خودت انتخاب کن. مهمونیه، زورکی نیست. تو با گله های گوسفند تفاوتت خیلی زیاده، من احترام برای تو قائلم. میلیاردها سال میخوای تو رضوان من زندگی کنی، خودت انتخاب کن، خودت بگو هرچی مایلی، کجا، چجوری باشه، صحنه حیات خانت چقدر باشه. بهشت زمینش خیلی گسترده است، تنوع در بهشت به شدت بالاست، به شدت بالاست. شهدا همه در بهترین جای بهشت قرار دارن، اما ابوالفضل العباس در اون بهترین جا جایی است که همه شهدا قبطه میخورن. معلوم میشه به این سادگی شهدا هم نمیتونن همسایه عباس بشن. یه کمی ذهنمون رو ببریم اون طرف، این تقصیر مامان هاستا، فکر میکنم ای بابا بچگی ما رو از لولو میترسوندن، میدم لولو بخورد تا جیز میکنم دست تا، هی ما رو ترسوندن و ما فقط رفتیم تو ذهن این که کسی ما رو نزنه، یه کسی ما رو نزد دیگه بقیش کاری نداشتیم. دیروز اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام خدمتتون عرض کردم، مقدمه این کلام میفرماید که همون جوری در رغبت عمل بکنید که در رهبت عمل میکنید، تو ترس عمل میکنید، یه کمی از فضای ترس در بیای بیرون. البته فدات بشم، خوف از خدا بعدش بیشترم میشه وا، فکر نکنید من دارم خوف و نفی میکنم. تویی که علاقمندی به مراتب عالی بهشت برسی و به مراتب دانی رضوان الهی تن نمیدی، رضایت نمیدی، تو از جهنم خدا بیشتر خواهی ترسید. من ترس و نفی نمی کنم، اما در ترس باقی ماندن به این معنا که ارزشی برای اشتیاق به مقام قرب حضرت حق قائل نشی، یعنی کوری. خوب آقا جون، شما انتخاب شدید با نوع نماز خودتون جای خودتون تو بهش مشخص بکنید، وقت من بیچاره میام سر نماز میگم نماز میکنم، خدا من جهنم نبره. ببین چقدر تفاوت داره. آقا توضیح بدم؟ توضیح داره اینا؟ توضیح میخواد؟ بگید نمیخواد. خب بله نمیخواد، درسته؟ اسمش روشه. توضیح بخوام بدم فقط بد و بیرا میگم و وقت پشت میدم و ببین منو کفرمو در نیار، زشتیش روشه دیگه، بذارید ازش حرف نزن. یه دعا کنم. خدایا همت ما رو برای تمنای عالی ترین مقامات قرب خودت به عالی ترین درجات برسان. بکنم یه تعداد 40-50 هایی دستشون رو بالا بردن، انشالله به مدد همونا دعا مستجاب میشه. میخوایم حواسشون نبوده بقیه یه بار دیگه بگم که اونا هم دستشون رو بالا ببرن؟ دوباره بگم؟ خدایا بالاترین همت رو در این ماه شریف رمضان برای رسیدن به بالاترین مقامات قرب خودت به ما عنایت بفرما. درست شد آقا؟ خدا از ما اینو سوال داره. بعد البته فرموده میبینه ما تنبلی میکنیم، یه جهنم هم گذاشته که ما این وقت خطا نکنیم. الان ما رو که اول نمیخواست بره جهنم، اصلا این یه جور دشمنیه با آدم بگه خب من تو رو خلق کردم حالا میری جهنم یا میری بهش. اصلا آدم احساس میکنه دعوا داره با آدم. آقا ما هنوز هیچی نشده، چیش جهنم چی بود؟ یالا بگو ببینم جهنم میری یا نه. خودم قهر میکنه با یه همچین خدای بدعخمی. خدا بدعخم نیست، نعوذ بالله زبانم لال. خدا خیلی مهربانه، بهشت رو انقدر وقت تا دلت بخواد جهنم رو تنگ و تاریک قرار داده. تنگ همه بریزه تو هم دیگه، جان میذاره خدا برای جهنم، استخوناشون هم دیگه رو آتیش بزنه، بچسبن به هم دیگه، با آتیش هم دیگه بسوزن. جهنم میدونید دیگه تنگ و تاریکه، ولی بهشت ارزش گسترده است. ما برای اون آفریده شدیم. این مقدمه رو دوستان تحویل گرفتن. حالا بنده عرض بکنم بقیه درسی که باید پس بدم ارتباطش با عمل اینه. یکی دو تا روایت آوردم به محضر شریف شما تقدیم بکنم. ربط این بحث به بحث ما چیه؟ شما بفرمایید ربطش چیه؟ آیا کسی که در مقابل این سؤال خداوند متعال قرار بگیره که کدام مرتبه از مراتب بهشت مرا تمنا می‌کنی، بگه خدایا مهم نیست همون پایین ما اینا هم بیفتیم، این انسان حد اقلیه یا حد اکثری؟ حد اقلی. این سؤال خداوند متعال که دوست داری کدوم مرتبه از مراتب بهشت منو بیای، سوالی است که از انسان وقتی خدا میپرسه این سوال رو، چه کسی میتونه این سوال رو قشنگ جواب بده؟ اونایی که حد اکثرین، اونایی که هوس مراتب بالا به سرشون میزنه، اونایی که انگیزه رسیدن به عالی ترین مقامات رو پیدا میکنن. نتیجه میگیریم که آدم بد یعنی آدمی که دون همته، این بد میشه. شما ناراحت نباش، اصلا نگران نباش، ایشون قطعا گناه خواهد کرد، آخرش هم کارش به جهنم میکشه. کسی که قیمت بهشت الهی و مقامات عالیشو ندونست و تمنا نکرد حتما گناه میکنه. شما ناراحت نباش، نگرانی نداشته باش، مطمئن باش انشالله جهنم هم میره، شایستش هم هست.
یه کسی نگه ما حد اقلی هستیم، ما اصلا آفریده شدیم برای این که با یه نگاه حد اکثری مقابل این سوال خدا جواب خوشگل بدیم. اگه نگاه حد اکثری نداشته باشی چه سوالی ازت بکنه؟ اینا اهل دوزخن، یعنی میدونی اهل گناه میشن، گناه قطعا میکنن.
فداد بشم تو اگه عالی ترین مراتب بهشت و رضوان الهی رو نخوای قطعا گناه خواهی کرد. من قول معذری میدم اینجا رفتیم بریم معذر امضا کنم برات، چون اصلا خرابه دیگه اون آدم دیگه.
خرابی یعنی چی؟ شاخ نداره که خرابی، آدم کم کم همینجوری خراب میشه. حد اکثری باشیم، بریم سراغ حد اکثرها. خوفمونم نترسید زیاد خواهد شد. اینجا یه پله باید از به بحث اضافه کنیم تا ارتباط پیدا بکنه به بحث عمل. دو جور توصیه در دین برای عمل هست، یه جور این جور توصیه ها. امیرالمومنین در یک روایتی میفرماید اتق الله و ان قل، تقوای خدا رو داشته باش اگه چه کم باشه. یه توصیه داریم در قرآن کریم اتق الله حق تقاته، توصیه حد اکثریه. تقوای الهی رو داشته باش، حق تقوای الهی رو به جا بیار، که تمام اولیاء الهی میمیرن در مقابل این کلام خدا، همه احساس قصور و تقصیر میکنن در مقابل این امر الهی اتق الله حق تقاته، حق تقوای الهی رو به جا بیار. پیغمبر شبها گریه میکرد در مقابل این امر الهی. یه امر حد اقلی داریم، آقا یه کمی بچه خوبی باش. یه امر حد اکثری داریم، آقا خیلی خوب باش، تمام تلاشتو بکن خوب باش. باز اجازه بدید سوال بکنم، خوبه ما تو این جلسه کدوم یکی از این توصیه ها رو بگیم؟ کارگاه امتحان و محاسبه نفس. آقا سخنرانی تعطیل، جلسه تعطیل، هر کی به دل خودش نگاه بکنه ببینه کدوم یکی از این دوتا توصیه به دلش میچسبه، بر اساس این چسبی که به دلت پیدا میکنه شخصیت خودتو عزیزم ارزیابی کن. کسی هم که نمیفهمه، تو یا خدا رو کسی بیش کسی نمیره. روز قیامت نیست که همه رو رسوا کنن که. من سوال میکنم خودت به خودت جواب بده، بعدش هم بگو الهی العفو. کدوم یکی از این توصیه ها بهت میچسبه؟ اتق الله و ان قل، تقوای الهی رو داشته باش اگه چه کم باشه. به من کسی بگه ها، میگم آخش این خوب بود، راحته، آخه به کم منم قانع این توصیه، زیاد سخت گیرانه نیست. خب این حرفا بزنم جا میشه، این خاک بر سر من. توصیه دوم، اتق الله حق تقاته، حق تقوای الهی رو به جا بیار. حاج آقا سخت میگیری، تو خدا ول کن، اینقدر سخت گیری نکن. ببین معلوم میشه من شخصیتم جزو حد اقل نیاز، من قطعا دوچار خطا و لغزش خواهم شد. دعا نمی کنید برای من بیچاره؟ دو جور روایت داریم درباره عمل. میفرماید از یک ذره عملم نگذر، یعنی گاهی انگیزه داری یک کمی عمل خوب انجام بدی، باشه این عمل رو انجام بده. میخواید امروز ما وقتمونو تو این چند دقیقه باقی مونده درباره توصیه های حد اقلی بگذاریم؟ توصیه های حد اقلی مال آدم های خیلی بی‌حیاه، مال آدم های خیلی بی‌معرفته، مال آدم های خیلی در به داغونه، مال آدم های خیلی بی‌ارزه است دیگه. اهل بیت باید به سطوح مختلف صحبت بکنن دیگه، چیکار کنم؟ هر کی یه جوری میشه کشید جذب کرد، طرف جهنمیه. آدم فقط باید از داغی جهنم بشه حرف بزنه، یه کمی خودشو تکون بده، اصلا اهل دیدن بهشت نیست که شوق پیدا کنه. آقا این توصیه رو بکنیم به هم دیگه یا نه؟ یا بریم توصیه های حد اکثری بکنیم؟ توصیه های حد اکثری بهتر نیست؟ امروز شما اصلا به من جواب نمیدید، قهر کردید با من حسابی، ناراحتید از بحثی که مطرح کردم. آقا از اون توصیه های حد اکثری بگم، اونا بیشتر میچسبه؟ شما آدم های خوبی هستید. دو تا روایت براتون میخونم، یک جوری حسابتون برسه تا خونه گریه کنید. خودت خواستی؟ من دیگه انقدر بد و بیرا گفتم و داد و بیداد کردم به سر حد اقلیا، کی جرأت میکنه بگه اون حد اقلیا بگو؟ حد اکثری بهتره. خب حد اکثری هم که حسابتون رو میرسه. بگم آقا همه موافقن؟ اگه کسی موافق نباشه من نخونم. بگم چشم. چون این حدیث شریف از رسول خداست، اجازه بدید برای دلتنگیمونم که شده نام شریفش رو ببرم فریاد بزنید، با این فریاد درود بر عود قلبهاتون رو نورانی کنید. بعد که داغ شد قلبتون از نور محبت پیامبر، این حدیث رو تو اون داغی به دلمون بچسبونیم انشاءالله. قال رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کاش به جای سخنرانی ما همش می‌نشستیم دور هم صلوات می‌فرستادیم. چه قشنگ. چون میخوام بعدش دعا کنم، قبل از دعا سه تا صلوات موجب استجابت دعاست. اما حدیث میفرماید لو کان لرجل عمل سبعین نبیا. این یواش نوشته، حدیث اصلا آروم نوشته، نمیشه تند خوند. این تند خونی سکته قلبی ایجاد میکنه. دی بعضی از آمپولا رو میخوام بزنن بعد آروم آروم بزنن، ولا یه دفعه ظرفیت باید باشه دیگه. من خودم ظرفیت ندارم از این تون بخونم. لو کان لرجل، اگه برای یه آدمی عمل و سبعین نبی یا عمل 70 پیغمبر باشه، 70 تا پیغمبر عملش رو جمع کنن بدن به یه آدم. من یه بچه پیغمبر مثال بزنم، حضرت امام. ما میتونیم 70 تا حضرت امام عمل تو زندگیمون داشته باشیم؟ یکی از کارهای امام انقلاب اسلامی ایران بوده. امام از امام خودمون و بچه پیغمبره. حالا خود پیغمبر چی؟ محاسبه فرمودید؟ ماشین حساب بیارید گاهی از اوقات تو این جلسات. حساب لازمه. اگر برای یه آدمی عمل 70 پیغمبر نوشته بشه، لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن، یعنی یوم القیامه، روز قیامت احساس میکنه کم داره به خاطر عظمت شدت احوال روز قیامت. حالا هی برو عمل انجام نده، هی برو بیکاری، هی وقت بگذرون، هی وقت بکش. عمل 70 تا پیغمبر رو داشته باشی، روز قیامت میزنی رو دست خودت، دیگه کم آوردن. جهنمت هم نمیبرن ها، با عمل یه پیغمبر، یه پیغمبر رو که بهشت میبرن، ولی اونجا یه خبرایه، اون بهشت الهی، اون رضوان الهی، اون روز قیامت یه جوریه که تو احساس میکنی کم عمل آوردی. یه دعا کنم، یقین دارم این دعا مستجاب نمیشه ولی بی تأثیر نیست، ولی شما آمین تو بگو. خدایا یه کاری کن روز قیامت ما کم نیاریم. شما که یقین دارید این دعا مستجاب نمیشه، چون فرمود روز قیامت روز حسرته، هر کی با هر عملی بیاد بازم احساس میکنه کم داره. آقا اگه مستجاب نیست پس چرا دعا میکنی؟ ما الهیامی میگی. من دعا میکنم تو الهیامی نگو، اگه میتونی نگو، آتیش میگیره دل آدم، یه کمی تسکینش میده آدم با یه الهیامی. علما در مجلس هستند، بعد بپرسید بگید یه بچه طلبه میگفت روایت داریم همه روز قیامت خوب و بد شما جزو خوبا حسرت میخورن، درسته؟ روایت داریم. بپرسید از علما ببینید روایت هست یا نه. اصلا امام سجاد فرمود روز قیامت یوم الحسره نامیده شده است. خب من اگه دعا کنم خدایا ما رو روز قیامت حسرت زده قرار نده، خب معلوم این دعا مستجاب نیست. یعنی هرچی هم خوب بشی ها بازم حسرت خواهی خورد برای مراتب بالاتر، درسته؟ ولی من الان دعا میکنم، شما اگه دلت میاد الهی آمین نگو، خدای ما رو روز قیامت حسرت زده قرار مده. اینش میگن شوق. شوقی که دل آدم رو آتیش بزنه، آدم رو دیوونه کنه، تا صبح آدم رو بیدار نگه داره. روایت بعدی رو هم بخونم دیگه، بعدش کلام قطعه ها. لا اله الا الله. میفرماید لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حرمن في طاعت الله عز وجل. اگر یک کسی رو با صورت رو زمین بکشن، از وقتی که از مادر به دنیا میاد تا روزی که از دنیا بره، در طاعت خدا انقدر زج بکشه، رو زمین بکشن، درسته؟ اینقدر زجر بکشه، لحق رضالک یوم القیامه، روز قیامت اینو کم میبینه، احساس میکنه هیچ کاری نکرده. ولود انه یرد الی الدنیا کیما یزداد من الاجر و الثواب. اونجا آرزو میکنه ای کاش من برگردم تو این دنیا یه مقدار دیگه توشه برای خودم جمع کنم. خدای من چه خاکی به سرم بده، منو که یه بارم تا حالا رو زمین نکشیده کسی، من چیکار کنم؟ برم از در خونه؟ کجا برم؟ ناراحتتون کردم؟ بیایید رفقا بریم تو کوچه های مدینه، توی کوچه هست یه آقایی رو دارن رو زمین میکشن، طناب به گردنش بستن، بریم سر رو دامن این آقا بگذاریم، بگیم آقا یا امیرالمؤمنین یا علی ما بریدیم، ما ناتوانیم، ما خسته ایم، ما از خودمون ناامیدیم، ما دلمون شکسته، ما دلمون گرفته، یا علی ما دیگه آدم نمیشیم، آدم شدن کجا، ما کجا. حالا ما بریم در خونه علی، آقا مگه جواب ما رو میدن؟ به شما آقا رو نشناختی، آقا جواب قاتلین همسرش هم داده، جواب ما رو نده، مگه ما کاری کردیم؟ لا اله الا الله. روزه بخونم، شراب ما، مستی ما همینه. ناراحت که شدی به بن‌بست که رسیدی، یه دفعه خودتو، جهنم تو، بهشت تو، همه رو رها کن، بگو السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، ای یعصوب المؤمنین، پناه مؤمنین، سرمایه مؤمنین. آقا بفرماد چیه، چی میخوای اومدی اینجا چی بگی؟ بگی هیچی آقا، فقط حاسم همینجوری صدات بزنم، دارم آتش میگیرم، میخوام با آب محبت تو وجود خودم رو خنک کنم، آرام بگیرم. بعضی ها فکر میکنن ما شراب نداریم، میل کنیم مست بشیم، همه غمه های عالم رو کنار بگذاریم. ما هم داریم، ما میریم اون کوچه های باری که بنی هاشم که خرابش کردن، الان سر به دیوار میگذاریم، یه ناله مادر مادر میزنیم، دنیا و عقبا رو فراموش میکنیم، آرام میگیریم. ما هم داریم. بالاخره اینجوری نیست که ما همش بسوزیم که روز قیامت هم به خدا آخر علی میاد دست ما رو میگیره، آخرش هم آقا میاد. لا اله الا الله. یه جمله بگم بعد ناله بزنیم دیگه. فقط قدیما چاقوکشا، قدار بندا، لوتیا میخواستن یک کسی رو بزنن، میرفتن در خونش، میرفتن در خونش در میزدن، میگفتن بیا سر کوچه بزنیمت. سربسته میخوام بگم ها، میگفت نه حرفی داری بزن، میگفت نه بیا اینجا خانوم بچه هات میبینن زشت. بعد اگه خانومش می اومد دم در بر می گشتن، می گفتن نامردیه، آدم با زن طرف نمیشه. چاقوکشای قدیم اینجوری بودن. نامرد رفت ادهی عراضل و اوباش و جمع کرد، بهشون پول داد، گفت اینا شعور ندارن، اینا رو میبرم در خانه علی رو آتش بزنم. یا رسول الله، انشالله این روزه مقدمه ورود به عزای حضرت خدیجه کبرا باشه. با گفینا نمی فهمن، راحت دستور اجرا می کنن. اومد هیزم آورد در خانه علی رو آتش زد، همچی که صدای فاطمه از پشت در بلند شد، می دونید اینجا خونه یکیه، کجا اومدید؟ عراضه رو اوباش برگشتن، به اون نامرد گفتن بیا برگردیم. این صدای فاطمه ی زهرا ما دیگه حاضر نیستیم، از این جلوتر بیا، دید دخشش داره برم میلیزه آنچنان لگت به سینه ی خدای ما رو ببخش و بیامر. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. همت بلند به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جزو بندگان مقبول درگاه خودت در این رمضان قرار بده. آنچه از گناهان بر ما باقی مانده است از صائب ببخش و بیامر. ما رو در کنف حمایت خودت و عنایت حضرت ولی عصر قرار بده. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صافنا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20